رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شماره از پناهجویان افغان دوباره از ترکیه به افغانستان برگشته و ادعا میکنند که به جبر از آن کشور اخراج شدند. شنوندگان عزیز، محمد هاشم حبیب زاده هستم با همکارم محمد احمدی با برنامه نیم ساعته این ساعت رادیو آشنا در خدمت شما قرار داریم و برنامه را با صحتمندی آرزوی صحتمندی شما عزیزان با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
حکومت افغانستان از حذف اپلیکیشن طالبان روی تلفن موبایل توسط گوگل استقبال کرده است. اخراج اولین مرحله پناهجویان از جزایر لسبوس و چیاس به ترکیه آغاز شد و خانواده شریف از تمام دارایی‌هایشان در داخل و خارج دفاع کرده است.
شنوندگان عزیز، تیم ملی تکواندوی افغانستان همین کنون در کوریای جنوبی هستند و تمریناتشان ادامه میدن تا بر رقابت‌های برای کسب سهمیه افغانستان در المپیک سال 2016 برزیل مبارزه کنند. در این رابطه مصاحبه را بعد از اخبار فراموش نکنین. لطفاً با ما باشین. نخست از همه مشروع اخبار با محمد احمدی.
سلام و شب بخیر. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از حذف اپلیکیشن طالبان روی تلفن موبایل توسط شرکت گوگل استقبال کرده است. این وزارت گفته است که اگر گوگل نیاز به کمک داشته باشد، حکومت افغانستان به همکاری در این زمینه حاضر است. سخنگوی این وزارت حذف اپلیکیشن طالبان را کار اساسی در راستای مبارزه با تروریسم دانسته است. گروه طالبان روز جمعه اپلیکیشن تبلیغاتی خود را به نام الاماره به زبان پشتو از طریق شبکه اندروید گوگل فعال ساخت. طالبان از این طریق یا از طریق شبکه‌های اجتماعی به تبلیغات گسترده دست داده است. طالبان تا حال درباره غیر فعال شدن اپلیکیشن خود چیزی نگفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز گفت که کشورش از سوی گروه‌های دهشت‌افکن جهانی هدف قرار می‌گیرد و این کشور با پنجمین موج خشونت جهانی روبرو است.
We're facing the fifth wave of global violence.
ما با پنجمین موج خشونت جهانی مواجه هستیم. موج اول آن به آنارشی انقلابی مبدل شد، ولی حالا در پنجمین موج قرار داریم. اگر 4 موج قبلی را ما ببینیم، هر کدام 20 تا 30 سال دوام یافت، ولی حالا نیاز است که آن را مهار سازیم.
در این نشست دولت افغانستان خواستها و تعهدات خود را به جامعه جهانی مشخص ساخت. آقای غنی این اظهاراتش را در نشست برد هم آهنگی و نظارت مشترک حکومت افغانستان و جامعه جهانی در کابل بیان کرد. جزئیات بیشتر در گزارش مفصل پس از مشروع خبرها نشر می شود. یک زن مسلح به امرای سلاح و مهمات در ولایت هرات به جرم اختطاف توقیف شده است. سخنگوی والی هرات گفت که این زن میانسال باشنده هرات است و در عملیات ریاست امنیت ملی دستگیر شده است. جزئیات بیشتر از سوی مقام‌های افغان نشده است. نامزدان پست‌های وزارت داخله لوی سارنولی و یک عضو شورای عالی ستر محکمه افغانستان برای گرفتن رأی اعتماد امروز از سوی معاون دوم ریاست جمهوری به ولسی جرگه معرفی شدند. مقام‌های صحت ولایت هرات از آغاز یک دور کمپاین واکسیناسیون پولیو در ولسوالی شندنتال ولایت خبر میدن که پیش از این به دلیل ناامنی و جنگ در آن ولسوالی تطبیق نشده بود. به گفته مقام ها کم از کم 90,000 طفل زیر سن 5 سال برایشان کمپاین اجرا می شود و واکسن فلج اطفال تطبیق می شود. و در خبرهای منطقه، مقام ها در شمال غرب پاکستان میگویند که باران های شدید ده ها تن را هلاک کرده است. مقام های مدیریت حوادث طبیعی میگویند که باران هایی که از شب شنبه شروع شد سبب جاری شدن سیلاب و آسیب زدن به سقف خانه ها در سراسر چندین منطقه ولایت خیبر پختونخوا شده است. یک رشته بمب‌گذاری های انتحاری در سراسر عراق امروز کم از کم 24 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشت. چندین انفجار سربازان عراقی و جنگجویان شبه نظامی را در این کشور هدف قرار داد. به طور فوری فرد یا گروهی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. تندروان دولت اسلامی به طور منظم از بمب‌گذاری های انتحاری علیه نیروهای امنیتی عراق استفاده می کند. و از اروپا، یونان و اتحادیه اروپایی اخراج پناهجویان را از جزایر لسبوس و چیاس امروز آغاز کرده و آنان را مطابق شروط معامله جنجال برانگیز بین آن اتحادیه و انقره به ترکیه برمیگرداند. حفیظ آصفی با شرح بیشتر.
با وجود پیشبینی خشونت، عزیمت اولین کشتی از جزیره لسبوس صبح دوشنبه بدون رخداد انجام شد. در عین حال شمار کوچکی از معترضان در آن بندر جمع شدند و آن معامله را محکوم کردند. یک مقام یونانی با صدای امریکا گفته است که 202 نفر به وسیله 3 کشتی امروز برگردانده شدند. 2 کشتی از لسبوس حامل 136 پناهجو بود، در حالی که کشتی سومی حامل 66 پناهجو از چیاس بود. این مقام گفت که هیچ یک از اخراج شدگان تا به حال تقاضای پناهندگی نکرده بودند. این مقام یونانی افزوده است که تقریبا تمامی کسانی که در نخستین روز اخراجی ها به ترکیه برگردانده شده اند پاکستانی بوده اند. حفیظ آصفی، رادیو آشنا، صدای امریکا.
خانواده نواز شریف صدر اعظم پاکستان از مالکیت شرکت های خارجی و املاکشان دفاع کرده و هر گونه خطاکاری در توسعه آنها را رد کرده است. شرح بیشتر از نجیب الله احمدیار.
این دفاعیه خانواده شریف بعد از افشای اسناد بسیار زیاد و اطلاعات دیگر از یک دارالوکاله مستقر در پاناما موسوم به موساک فونسیکا انجام شده است. در میان سایر نام‌های افشا شده در این قضیه، نام دو پسر و یک دختر نواز شریف صدر اعظم کنونی پاکستان موجود است که اسناد نشان می‌دهد آنان مالک یک خانه در لندن از طریق شرکت‌های خارجی می‌باشند.
خب شنونده عزیز، شرح بیشتر را در نیمه بعدی میشنوید. یک نهاد بین‌المللی رسانه‌ها اسناد و اطلاعات زیادی را در مورد معاملات مالی شرکت‌های تجارتی خارجی متعلق به افراد ثروتمند، مشهور و قدرتمند در سراسر جهان نشر کرده است. این گزارش تحقیقی پرسش‌هایی را در مورد استفاده وسیع از چنین تاکتیک‌ها برای مالیات گریزی و اجتناب از نظارت مالیاتی مطرح کرده است. این بود خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
دوستای عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان شنیدین. اکنون توجه شما را به بخش گزارش های این برنامه دعوت میکنم. قسمی که در آغاز برنامه هم گفتیم، بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندوی افغانستان در مصاحبه به رادیو آشنا گفت که ورزشکاران افغان به شمول روح الله نیکپا مدال‌آور المپیک برای افغانستان همین کنون در کوریای جنوبی تمرین میکنند تا برای سهمیه یا کسب سهمیه افغانستان در بازی‌های المپیک سال 2016 میلادی که در برزیل برگزار میشه مبارزه بکنن. بیاین این مصاحبه را با هم یک جا مشنویم. آقای ترکی، تمریناتی که تیم تکواندوکاران افغانستان در کوریای جنوبی انجام دادن چگونه بود و کیها راهی مسابقات ابتدایی و یا راهیابی به المپیک سال 2016 برزیل شامل هستند؟
تشکر. تقریبا 8 روز میشه که ما آمدیم به کشور کوریای جنوبی، به خاطر از اینکه ما تمرینات خوب را پشت سر بگذارانیم و آمادگی بر مسابقات کسب سهمیه داشته باشیم. آقای روح‌الله نیکپا و آقای محمود حیدری در وزن اول و دوم المپیکی و همچنان سمیه غلامی و نیلا احمدی در وزن دوم و سوم المپیکی در بخش بانوان، اینا آمادگی دارن که بخیر به تاریخ 16 اپریل به خاطر کسب سهمی المپیک که روز نخست بازی های کسب سهمی المپیک آسیا می باشه، بخیر اینا در مسابقات شرکت کنه و ما بتانیم که سهمی المپیک یک بار دیگر به قدرت و توان فنی خود و آمادگی ورزشکارای خود داشته باشیم تا افغانستان در رشته تکواندو سهمی المپیک بگیره.
برای افغانستان چقدر فرصت داره که بتواند چند سهمی المپیک در بخش تکواندو کسب بکنه؟
تنها در دو وزن برای ذکور و دو وزن برای چی برای ما هست اوناس که ما میتونیم در دو وزن سهمیه بگیریم و او سهمیه هم باید در آسیا ما یا قهرمان شویم یا نایب قهرمان آسیا شویم که ما جواز حضور در مسابقات المپیک برزیل بگیریم.
بله، ورزشکارهایی که همراه شما از کسایی که نام گرفتین کسایی هستند که در گذشته هم مدال‌های پربهایی را به افغانستان کمایی کردن. شما چقدر امیدواری دارین که اینا بتوانند سهمیه را به نام افغانستان رقم بزنن؟
تشکر. باید زمانی که مسابقات 2012 لندن ختم شده بود دولت افغانستان باید زمینای بهتر برای ورزشکارا مساعد می‌ساخت که متاسف دولت افغانستان توجه نکرد، ولی پس هم ما با مو تجاربی که ورزشکارای ما از میادین جهانی و مسابقات المپیک دارن امید داریم و تلاش میکنیم، نهایت تلاش خدا میکنیم که ما حداقل یک نمایندگی خوبی از مردم افغانستان در مسابقات المپیک داشته باشیم و در نخست ما سهمی المپیک بگیریم. بر شما بهتر معلوم است که تمام تیمای دنیا 4 سال آمادگی گرفتن به این مسابقات، ولی ما همین حالم که در کره جنوبی هستیم از لحاظ امو تسهیلاتی که باید برای ما فراهم میشد متاسفانه در وضعیت بسیار خوبه و ورزشکارای ما قرار ندارن، ولی باز هم امو انگیزه و روحیه که ما به خاطر کسب افتخارات برای مردم خود داریم امیدوار هستیم که انشالله ما سهمی المپیک بگیریم و بعد آمادگی بر مسابقات المپیک داشته باشیم.
تشکر از شما آقای بشیر ترکی، موافقت های بیشتری را برای شما و تیمتان آرزو میکنیم.
تشکر، لطف کردین، سلامت باشید.
صدای آمریکا، آشنای شما.
نشست برد هماهنگی و نظارت مشترک حکومت افغانستان و جامعه جهانی صبح امروز با بیانیه رئیس جمهور غنی آغاز شد. رئیس جمهور افغانستان در نشست برد هماهنگی و نظارت مشترک حکومت افغانستان و جامعه جهانی گفت که افغانستان از سوی گروه‌های دهشت افغان جهانی هدف قرار می‌گیرد و این کشور با پنجمین موج خشونت جهان روبرو است. در این رابطه همکارم خیرالله رسولی از کابل گزارش فرستاده که با هم می‌شنویم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در بیانیه افتتاحیه نشست برد هماهنگی و نظارت مشترک افغانستان و جامعه جهانی گفت افغانستان به هدف القاعده، داعش، گروه‌های رصدافکن خارجی و منطقه تبدیل شده است. رئیس جمهور افزود که افغانستان برای مقابله با این تهدیدات به ایجاد یک چارچوب جدی نیاز دارد، چون دشمنان این کشور هیچ مرز و بومی نمی‌شناسند. آقای غنی تاکید کرد که هراس افغانی خوب و بد وجود ندارد، بلکه همه بد هستند و هنوز هم برخی کشورها این عناصر را تحمل می کنند و از آنها به حیث وسیله پالیسیشان استفاده می کنند.
ما با پنجمین موج خشونت جهانی مواجه هستیم. موج اول آن به آنارشی انقلابی مبدل شد، ولی حالا در پنجمین موج قرار داریم. اگر 4 موج قبلی را ما ببینیم، هر کدام 20 تا 30 سال دوام یافت، ولی حالا نیاز است که آن را مهار سازیم.
رئیس جمهور افغانستان افزود که با توجه به این مشکلات جدی، هیچ جای جهان از این تهدیدات در امان نیست و قوانین منطقه و بین‌المللی نیز برای همکاری مشترک در مبارزه با هراس‌افکنی وجود ندارند. جلسه امروزی برد مشترک نظارت و انسجام به هدف بحث روی آمادگی حکومت افغانستان برای اجلاس وارسو و بروکسل، بازنگری تعهدات دو جانبه دولت و کشورهای کمک کننده و روشن شدن توقعات حکومت افغانستان از نشست‌های وارسو و بروکسل برگزار شد. اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان با نیکولاس هیسن نماینده سرمنشی سازمان ملل در افغانستان در نشست مشترک خبری گفت نشست امروزی کارکرد حکومت در 7 ماه گذشته نظر به تعهدات مورد ارزیابی قرار گرفت که برای کشورهای کمک کننده قابل قبول بود. وزیر مالی افغانستان افزود که در این نشست همچنان تعهدات و خواست حکومت و کشورهای کمک کننده نیز روشن شد. تعهدات حداقل 5 ساله برای تمویل نیروهای امنیتی و پروژه‌های انکشافی افغانستان از سوی جامعه جهانی، تمویل سالانه 4.1 میلیارد دلار برای نیروهای امنیتی افغان و کمک 4 میلیارد دلار در هر سال برای پروژه‌های انکشافی از خواست‌های دولت افغانستان میباشد که به گفته آقای حکیمی تمویل کنندگان پاسخ مثبت داشتند. اما به گفته آقای حکیمی در مقابل حکومت افغانستان نیز به جامعه جهانی تعهدات دارد.
یکی از تعهدات ما این بود که ما یک استراتژی انکشاف ملی افغانستان را استراتژی انکشاف ملی دوم است، تجدید شده است که ما این را برشان وعده کردیم که تا وقتی که ما در بروکسل میریم ما این را نهایی کرده و بر دنیا نشان میتیم که اولویت های ما چیست.
از سوی دیگر نیکولاس هیسم نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که نشست های وارسو و بروکسل برای افغانستان و جامعه جهانی مهمند، چون در این نشست ها هر دو طرف تعهدات تازه را به دست می آورند. آقای هیثم افسود با توجه به مشکلات در سایر کشورها، افغانستان نیز با مشکلات جدی روبروست که یکی از آنها در بخش مالی است.
کار مهمتر این است که ما به کمک کنندگان نشان بدهیم که سرمایه گذاری در افغانستان پروژه جهانی است که افغانستان روی آن کار میکند و پولی که سرمایه گذاری میشود به مردم افغانستان میرسد.
نماینده سرمنشی سازمان ملل در افغانستان گفت که نشست امروزی برای افغانستان فرصت خوبی بود که جامعه جهانی را متقاعد سازد که مشکلات باقی مانده حل میشود. از سوی دیگر به گفته وزیر مالیه افغانستان، فساد اداری یکی از نگرانهای جامعه جهانی در این نشست بود که مطرح گردید. اما او تاکید کرد که مبارزه با فساد کار دشوار است، ولی حکومت افغانستان با آوردن اصلاحاتی که تعهد کرده به نشست وارسو و بروکسل خواهد رفت. خیرالله رسولی، رادیو آشنا صدای آمریکا، کابل.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شمار زیادی از پناهجویان افغان که میخواستند از ترکیه به اروپا بروند دوباره به افغانستان برگشتند، ولی بعضی از آنها ادعا دارند که اجباراً از ترکیه اخراج شدند. یک تن از پناهجویان که جبران به کشور برگزیده شده از آبهای ترکیه خاطرات تلخی داره که در گزارش همکار مکیه منیر آن را با هم یک جا میشنویم.
فرار از کشور با آرزوی این که به کشوری بروند که بتوانند کار کنند و زندگی بهتری داشته باشند. اما همین که از افغانستان بیرون می شوند با مشکلات زیاد و غیر قابل باور روبرو می گردند. محمد علیم یک تن از باشندگان مزار شریف که می خواست با خانم و پسرش از طریق ترکیه به اروپا برود، جبران به افغانستان برگشتانده شده است و خاطرات تلخی از این سفر دارد. علیم گفت که 3 بار قصد کردن که از آبهای ترکیه بگذرن و به یونان برون، اما هر 3 بار به چنگ پلیس ترکیه افتادند. به گفته این باشنده مزار شریف، پلیس ترکیه بار 3 آنان را به سفارت افغانستان در ترکیه منتقل کردند و سپس جبران به افغانستان بازگردانده شدند.
کاملا غلط است. برگشت مهاجرین از ترکیه داوطلبانه نیست، اجباری است. میارن دان سفارت افغانستان مثل زندانی واره. به زور شستتا میگیره و در زیر کاغذ هم نوشته است که برگشت داوطلبانه. اکدمو 65 نفر یکی بود، 10 نفر دیگه. اونجا 60 اکثرش نکردن. با هم داخل افغانستان روان کرد.
او افسود که بسیاری از کشتی ها توسط پلیس ترکیه سراخ می گردد تا مانع عبور پناهجویان به یونان گردند.
این کشتی ها که اکثرا غرق میشه، یک تعدادش از اثر حادثات طبی یا مثلا از آب کشتی بادی خراب میشه، زیادترش پلیس ترکیه میکنه. پلیس ترکیه وقتی که میبینه که کشتی میره، میاین دم روی کشتی را قطع میکنن، ریسپان مندازن که یعنی به این تسلیم شوین. اگر تسلیم نمیشی، دمو کشتی اینا یک دانه چوبای بسیار دراز است، دنوکش کاردت بسیار تیز است، او را میزنه که کشتی سراخ شوه.
علی مفسود که پلیس ترکیه این صحنه ها را فیلم برداری می کند که گویا پناهجویان در حال غرق شدن بودند و آنها را نجات دادهند، در حالی که خودشان بعضن باعث غرق شدن پناهجویان می گردند.
و خود از اونها یک فیلم برداری هم کردند، مگر او کلش 50% یک ساختگی، یک صحنه سازی است.
این باشنده مزار شریف گفت انگامی که پلیس ترکیه پناهجویان را از آبها بیرون می کنند و کمپی که شبیه زندان است می برند. تمام اموال آنها را از قبیل تلفن و پول می گیرند، اما انگامی که آنها را به سفارت تسلیم می کنند، پول ها را دوباره نمی دهند.
و پول بر نمی گردانند. پول می گیرند، می گیرند که پول ما به شما تکت می کنیم به وطن. اخوال تکت ما مثلا 2000 می شد. چرا 2000 دیگه ما نمی تیم گیره به کسایی که پول ندارن. او پول یک روپیش نمی تن.
علیم گفت که اگر در افغانستان کار پیدا می شد، هرگز شوقی رفتن به اروپا را نمی کرد. و بیشتر از یک ماه می شود که افغانستان آمده، اما تا حال کاری پیدا نکرده و می داند که هرگز هم پیدا نخواهد کرد. انگام بازگشت از سوی ایت نهاده به این پناهجویان کمکی صورت نمی گیرد. مسعود احمدی، مسئول سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفت کسانی که به کشورهایشان به صورت داوطلبانه برمیگردند، از سوی سازمان مهاجرت کمک های صورت میگیرد، اما کسانی که جبران اخراج میشوند، بانها کمک از سوی این سازمان صورت نمیگیرد.
بعضی کمک های نقدی و غیر نقدی امرای بانهایی که داوطلب از کشورهای اروپایی داوانشان عودت میکنم هم انجام میتم که حد اقل کمک های نقدی و غیر نقدی ما از 5000 آغاز میشه و الا $4000 که از یک کشور به کشور دیگه پس میکنم.
به گفته او در دو ماه اول سال 2016 در حدود 700 تن از افغانها از کشورهای جرمنی، سویدن و سایر کشورهای اروپایی به صورت داوطلبانه به کشورشان برگشتند.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
پیام رادیو آزادی را شنیدید که روی عین موج با رادیو آشنا نشرات داشت. ولی اکنون شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. بر اساس یک توافق میان حکومت ترکیه و اتحادیه اروپایی که هدف آن جلوگیری از ورود پناهجویان و مهاجران غیر واجد شرایط به اروپا می باشد، اولین گروه رد مرز شده پناهجویان امروز از یونان به ترکیه انتقال داده شدند. بر اساس این توافق اتحادیه اروپایی مکلف است تا در بدل هر پناهجوی رد شده، یک پناهجوی سوری واجد شرایط را از ترکیه بپذیرد. در این مورد به گزارش از عبدالواجد عادل توجه کنید.
اولین دسته 16 نفری پناهجویان سوری امروز تحت یک برنامه جنجال برانگیز از ترکیه به شهر هانوور آلمان رسید. قرار است یک گروه دیگر 16 نفری از این پناهجویان ناوقت دوشنبه به آنجا برسد. در این حال یک گروه 131 نفری پناهجویان رد شده که اکثر آن اتباع پاکستان، بنگلادش و عراق می باشند، از جزیره لسبوس یونان به دیکلی ترکیه روز دوشنبه انتقال داده شد. احمد داوودوغلو صدر اعظم ترکیه در یک سخنرانیش خطاب به نیروهای پلیس آن کشور از آنان خواست تا با این پناهجویان رد مرز شده با همدردی رفتار کنند. احمد داوودوغلو میگوید
امروز همان طور که ما پناهجویان سوری را از جزایر اژه‌ای اروپا دوباره میپذیریم، ما شمار از پناهجویان سوری را از کمپ‌های ترکیه به اروپا خواهیم فرستاد. خواهش من از شما این است تا با آنانی که از ترکیه توقع مهربانی دارند با نیکی رفتار کنید و از شهروندان خود ما آنان را مجزا فکر نکنید.
با رد این پناهجویان از جزیره لسبوس یونان، امروز آن برنامه رسما آغاز گردید که هدف آن جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی به اروپا می باشد. اما این برنامه با انتقادات شدید گروه های حامی حقوق بشر نیست مواجه است. بر اساس یک قرارداد میان ترکیه و اتحادیه اروپا، بجز از آن ده پناهجویانی که واجد شرایط پناهندگی دانسته شوند، بقیه تمام پناهجویان که به شکل غیرقانونی به سواحل یونان میرسند دوباره به ترکیه فرستاده میشوند. از سوی دیگر حکومت ترکیه گفته است که افغانهای فاقد شرایط پناهندگی را دوباره به افغانستان میفرستد. در بدل هر پناهجوی سوری که از یونان به ترکیه فرستاده می شود، یک پناهجوی دیگر از ترکیه به کشورهای شامل در اتحادیه اروپا فرستاده خواهد شد. اما بوریس چشرکوف، یک تن از سخنگویان اداره پناهجویان ملل متحد در جزیره لسبوس، می گوید که کمبودی های زیادی هنوز هم در کشورهای ترکیه و یونان وجود دارد که باید به آن رسیدگی صورت گیرد.
چیزی را که می خواهیم شایدان باشیم تضمین عاجل در این دو کشور به خاطر رسیدگی به کمی و کاستی های موجود می باشد تا پناهجویانی که نیازمند مسئولیتند قادر به کسب پناهندگی با اعتبار در یونان باشند و قبل از فرستادنشان به ترکیه بتوانند نگرانی های خود را ابراز بکنند.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان گفته است که بیش از 3300 مهاجر و پناهجو در جزیره لسبوس یونان به سر میبرند که 2600 تن آن در یک مرکز که بیش از 2000 نفر گنجایش ندارد نگهداری میشوند و از میان این تعداد 2000 تن آن درخواست پناهجویی کردند.
Mera mai dil ro pata ba در خون تپیدم لیکن نگارا نروی تو دیدم نه حرف شنیدم چون مرغ بسمل در خون تپیدم لیکن نگارا نروی تو دیدم نه حرف شنیدم آخر کمی با من کن مدارا من کن مدارا
فشرده خبرها را می شنوید. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از حذف اپلیکیشن طالبان روی تلفن موبایل توسط شرکت گوگل استقبال کرده است و آن را کار اساسی در راستای مبارزه با تروریسم دانسته است. این وزارت گفته است اگر گوگل نیاز به کمک داشته باشد حکومت افغانستان به همکاری در این زمینه حاضر است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز گفت کشورش از سوی گروه‌های دهشت افکنی جهانی هدف قرار می‌گیرد و این کشور با پنجمین موج خشونت جهانی روبروست. یک زن مسلح به همراه سلاح و مهمات در ولایت هرات به جرم اختطاف توقیف شده است. مقام‌ها در شمال غرب پاکستان می‌گویند که باران‌های شدید کم از کم 53 تن را هلاک کرده است. یک رشته بمب‌گذاری‌های انتحاری در سراسر عراق امروز کم از کم 24 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشت. یونان و اتحادیه اروپایی اخراج پناهجویان را از جزایر لسبوس و چیاس امروز آغاز کرده و آنان را مطابق شروط معامله جنجال برانگیز بین آن اتحادیه و انقره به ترکیه برمیگرداند. یک نهاد بین‌المللی رسانه‌ها و اسناد و اطلاعات زیادی را در مورد معاملات مالی شرکت‌های تجارتی خارجی متعلق به افراد ثروتمند، مشهور و قدرتمند در سراسر جهان نشر کرده است. این گزارش تحقیقی پرسش‌هایی را در مورد استفاده وسیع از چنین تکتیک‌ها برای مالیات گریزی و اجتناب از نظارت مالیاتی مطرح کرده است. ائتلاف بین‌المللی رسانه‌ها در مورد یک تحقیق با کنسرسیم بین‌المللی خبرنگاران تحقیقی مستقر در واشنگتن جزئیات دارایی به خدمات این سیاستمداران، تشبثات و افراد مشهور را در گزارش تشریح کرده است. خانواده نواز شریف صدر اعظم پاکستان از مالکیت شرکت‌های خارجی و املاکشان دفاع کرده و هر گونه خطاکاری در توسعه آنها را رد کرده است. این دفاعیه خانواده شریف بعد از افشای اسناد بسیار زیاد و اطلاعات دیگر از یک دارالوکالت مستقر در پاناما موسوم به موساک فونسکا انجام شده است. دیدبان حقوق بشر امروز گفته است که حکومت سوریه به تعهد خود مبنی بر اجازه دادن به کاروان‌های امداد بشری به ساحات تحت محاصره عمل نکرده است. ملل متحد میگوید که میلیون ها نفر در آن ساحات به شدت و کمک نیاز دارند. میلیون ها رای دهنده در هند امروز در ایالت های آسام و بنگال غربی به پای صندوق های رای می روند تا حکومت محلی جدید را در اولیه‌ش انتخابات محلی انتخاب کنند، انتخاباتی که 6 هفته طول می کشد تا پایان یابد. این بود برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا دری. به حال برنامه بحث ما یعنی گفت‌وشنود و خبر